سلام عصرتون بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. ولایت غزنی امروز رسما به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شد. گزارش ها و بحث های ما در این برنامه بیشتر با ولایت غزنی و مراسم امروز متمرکز خواهد بود. سایر گزارش های خبری را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت تا دقایق بعد میشنوین که در نتیجه یک انفجار در شهر پشاور حداقل 8 تن کشته شدند و وزیر خارجه آمریکا میگوید رهبران چین متحدشان کره شمالی را باید بیشتر فشار بدند. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که جاوید حسن زاده پیشکش میکنند.
ولایت غزنی امروز رسما به حیث مرکز فرهنگ اسلامی معرفی شد. فیصاف میگوید در یک عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی دو تن را با شمولی قماندان طالبان مسلح بازداشت کردند و مقام های اندونزی از نجات جان 14 مسافر افغان که توسط کشتی به استرالیا سفر میکردند خبر داده است. تفصیل اخبار. مراسم معرفی ولایت غزنی به حیث مرکز فرهنگ اسلامی با شرکت مقامات بلندپایه داخلی و خارجی پیش از چاشت امروز رسما آغاز گردید. در این مراسم بر علاوه از خوانش پیام رئیس جمهور کرزی توسط نعمت الله شهرانی، شماری از مقام های افغان روی اهمیت، ارزش و قدامت تاریخی غزنی به سخنرانی پرداختند. موسی خان اکبرزاده والی غزنی در بخش از سخنرانیش از کشورهای اسلامی خواست تا برای تامین صلح در افغانستان گام بردارند.
سر کشورهای اسلامی یک صدا میکنیم. ما در بین خود متاسفانه مصیبت داریم، جنگ داریم و یک جنگ بی هدف که از بیرون آمده. وظیفه کشورهای برادر ماست که بین ما اینا صلح بکنند، قدم برداره و این وظیفه و واجبه دینی و اسلامی خود بدانند.
ولی غزنی همچنان از مقامات حکومت افغانستان تقاضا کرد تا توجه بیشتر را به این ولایت مبذول نمایند. غزنی که یکی از ولایت مرکزی افغانستان است، در سال 2007 میلادی توسط سازمان علمی فرهنگی و آموزشی اسلامی مرکز فرهنگ اسلامی نامیده شد. ایساف میگوید در یک عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی دو تن را به شمول قماندان طالبان مسلح بازداشت کردند. دفتر مطبوعاتی ایساف امروز با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی گفته است که این عملیات در ولسوالی نادلی ولایت هلمند راه‌اندازی شده بود. این نیروها از بازداشت یک رهبر شبکه حقانی در پل علم مرکز ولایت لوگر نیز خبر دادند. مقام های اندونزیا از نجات جان 14 مسافر افغان که توسط کشتی به استرالیا سفر می کردند خبر داده است. مسئولان این کشور به روز شنبه گفتند یک کشتی که همراه با 72 سرنشینش به طرف استرالیا روان بود در مسیر را غرق کردید. تا حال مشخص نیست که سرنشینان این کشتی همه افغان هان یا نه. به اساس گزارش ها طی سالهای اخیر بسیاری از افغان ها از طریق اندونزیا جهت اخذ پناهندگی به استرالیا سفر می کنند. و مقام های محلی ولایت کنر می گویند در اثر پرتاب راکت از خاک پاکستان بالای این ولایت دو زن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. سید فضل الله واحدی والی کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت نوقت روز گذشته 7 راکت بر ولسوالی مراور این ولایت اصابت کرده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم مصطفی صدیقی تقدیم می کند. رادیو آزادی.
مقام های پاکستانی می گویند در انفجار یک بم در شهر پشاور حداقل 8 تن کشته شدند. انفجار در داخل یک موتر مسافربری رخ داد. به گفته پلیس 7 تن دیگر زخمی شدند. هنوز کس مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته. نیروهای امنیتی پاکستان در حومه پشاور چندین حمله را علیه طالبان پاکستانی و دیگر شورشیان انجام دادند. وزیر خارجه آمریکا سرگرم دیدار با رهبران ارشد چین است تا بر آنان فشار وارد کند که متحدشان کره شمالی را بیشتر فشار بدهند. جان کری در صحبت با شی جین پینگ رئیس جمهور چین امروز شنبه در پکن گفت که اکنون زمان حساس است که مسائل بسیار پرچالش را به همراه دارد. او از تنش‌ها در شب جزیره کره سخن گفت و در مورد برنامه هسته‌ای ایران و جنگ در سوریه هم صحبت کرد. در ماه فوریه امسال بود که سازمان ملل متحد بر کره شمالی به خاطر سومین آزمایش هسته‌ایش تحریم وضع کرد. دنبال آن از چندین هفته به این طرف پیونگ یانگ تهدید کرده که حمله می کند و به جنگ می رود. کری دیروز در کوریای جنوبی گفت اشتباه بزرگ خواهد بود اگر کوریای شمالی جنگ را آغاز کند. پیش از پیش میگویم که کیم یانگ اون اگر این کار را بکند اشتباه بزرگ را مرتکب خواهد شد، زیرا با این کار کوریای شمالی بیشتر از این منزوی خواهد شد و مردمش که حالا به غذا ضرورت دارند نه به راکت بیشتر از این تنها خواهند ماند. روسیه فهرست سیاه را نشر کرده که در آن چندین مقام آمریکایی از داخل شدن به خاک روسیه منع شدند. این اقدام در پاسخ به یک تصمیم مشابه واشنگتن اتخاذ شده. دیروز ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که فهرست نام‌های شهروندان روس را اعلان می‌کند که به نام فهرست مگنیتسکی یاد می‌شود. این اتباع روس به تخطی از حقوق بشر متهم شده و از ورود به خاک آمریکا منع شدند. اما وزارت خارجه روسیه هم نام‌های 8 مقام آمریکایی را نشر کرده و آنها را به تخطی از حقوق بشر متهم کرده است. در یک بیانیه تلویزیونی الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت جنگ فهرستا انتخاب ما نیست، اما حق داریم که به این تهدید علنی پاسخ بدهیم. وقت آن است که سیاستمداران در واشنگتن سرانجام درک کنند که نمی شود با روحیه مربیگری و دستور دادن آشکار روابط خود را با روسیه قائم کنند. این فهرست نامها مقام های اداره رئیس جمهور جورج دبلیو بوش و مقام هایی را که اکنون در تعقیب قانونی شهروندان روس در زندان های امریکا دخیلن در بر می گیرد. چین نخستین مورد ویروس انفلونزای پرندگان را در مرکز این کشور پکینگ اعلان کرده است. مسئولان صحی گفتند که یک دختر 7 ساله به این انفلونزا دچار شده و در شفاخانه در شهر پکینگ معالجه می شود. فانگ لانگ یک مقام ارشد صحی شهر پکینگ می گوید فکر نمی کنم نیاز به ترس و نگرانی باشد. ما در کار وقایع چندین مورد بیماری در شرق چین و شهر پکن دست بلند داریم. به گونه مثال شواهد را نیافتیم که از انتقال ویروس H7N9 از یک شخص به شخص دیگر حکایت کند. چین نخستین کشور است که مبتلا شدن انسان توسط این ویروس را گزارش داده. 11 تن در چین در اثر ویروس انفلونزای پرندگان جان داده و حدود 40 تن دیگر مصاب شدند. و قاضی که ریاست محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر را به عهده داشت از پیش برد این قضیه صرف نظر کرده. قاضی مصطفی حسن عبدالله پروسه محاکمه را به یک محکمه دیگر ارجاع کرده است. این قاضی گفته که در جریان بررسی این قضیه احساس ناراحتی کرده است. پارسال مبارک به حبس ابد محکوم شد و به کشتار صدها معترض در جریان اعتراض‌های سال 2011 میلادی که به حاکمیتش پایان بخشید متهم شده است.
با تشکر از مصطفی صدیقی و جاوید حسن‌زاده برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت 5:08 به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه خبری. ولایت غزنی امروز رسما به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شد. والی غزنی خواستش را در این مراسم چنین مطرح کرد:
سر کشورهای اسلامی یک صدا میکنیم. این پیام ما به برادرهای مسلمان ماست. ما در بین خود متاسفانه مصیبت داریم. بین ما اینا صلح بکنند.
مقامات افغان و شمار از نماینده های خارجی در مراسم امروز در غزنی شرکت داشتند، اما رئیس جمهور کرزی در این جشن حضور نداشت. وزارت داخلی افغانستان از گروه های نام برده که برای نام ساختن شمال کشور تلاش دارند.
تحریک اسلامی ازبکستان توسط آیسای در تبانی با القاعده و حقانی تلاش دارند تا شمال افغانستان آرام سازند.
نهادهای مبارزه با فساد اداری در افغانستان هم تایید میکنند که مخالفین مسلح ممکن هنوز هم از قراردادهای اردوی امریکا در این کشور سود ببرند. بانک جهانی و اتحادیه اروپا افغانستان را در بخش عرضه خدمات صحی پس از سال 2014 میلادی کمک میکنند.
اولویت ها بخش امور فارمسی است، بخش شفاخانه ها و تمویل بر شفاخانه ها است، در مورد تربیه منابع بشری و تربیه متخصصین است.
در یک انفجار نیرومند در شهر پشاور در حدود 10 تن کشته شدند. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. ولایت غزنی امروز رسما به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شد. در مراسمی که به همین مناسبت در شهر غزنی راه اندازی شده بود، در کنار شمار از مقام‌های دولتی افغان، ده‌ها تن از باشنده‌های ولایات مختلف کشور و نماینده‌های برخی از کشورهای جهان حضور داشتند. رئیس جمهور کرزی با فرستادن پیام نامگذاری غزنی را به عنوان پایتخت مرکز فرهنگی جهان اسلام افتخار بزرگ به همه افغان‌ها خوانده است. در عین حال والی غزنی کشورهای اسلامی خواست تا برای برقراری صلح در افغانستان همکاری کنند. سید فتح محمد بها در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
مراسم نامگذاری ولایت غزنی به عنوان مرکز فرهنگی جهان اسلام در میان تدابیر شدید امنیتی و با حضور ده‌ها مهمان از داخل و بیرون از افغانستان در مرکز شهر غزنی برگزار شد. رئیس جمهور کرزی و معاونانش در این مراسم حضور نداشتند، اما شماری از مقام‌های دولتی افغان به شمول رئیس مشران جرگه و تعداد از اعضای کابینه و شورای ملی افغانستان حضور داشتند. در آغاز مراسم معرفی غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام، پیام رئیس جمهور کرزی به خوانش گرفته شد که در آن به جایگاه تاریخی غزنی و اهمیت این مراسم اشاره شده بود. در پیام رئیس آیسیسکو که توسط دکتر عباس صدری عضو این سازمان به حاضرین پیشکش گردید، روی برگزاری باشکوه این مراسم و تطبیق پروژه های دیگر در غزنی تاکید صورت گرفت.
این جشنی که امروز شما برگزار میکنین به خود غزنی یک نمونه باشه برای سایر کشورهای اسلامی، برای تمام کشورهای اسلامی. ما تعداد زیادی فعالیت را آماده کردیم که امسال با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و با هماهنگی که با وزیر محترم انجام شده، انشاءالله اینها رو یکی یکی انجام بدیم. به تعدادی کانترکت و قرارداد هست که انشاءالله هم ظرف همین دو روز بسته میشه.
آیسیسکو یا سازمان علمی فرهنگی کشورهای اسلامی در سال 2007 میلادی تصمیم گرفت که ولایت غزنی افغانستان را در سال 2013 به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی کند. نمایشگاه‌های صنایع دستی از ولایت‌های مختلف، اجرای کنسرت‌ها و نمایشات ورزشی نیز شامل مراسم نامگذاری ولایت غزنی بود که به روز شنبه برگزار گردید. مشکلات کنونی افغانستان و گفتگوهای صلح از مواردی‌اند که تقریباً در همه محافل سیاسی و غیر سیاسی به آن اشاره می گردد. مراسم نامگذاری غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام نیز از این امر مستثنا نبود و موسی خان اکبرزاده والی این ولایت خواهان همکاری کشورهای اسلامی برای تأمین صلح در افغانستان شد.
سر کشورهای اسلامی یک صدا میکنیم. این پیام ما به برادرهای مسلمان ماست. ما در بین خود متاسفانه مصیبت داریم، جنگ داریم، یک جنگ بی هدف که از بیرون آمده. وظیفه کشورهای برادر ماست که انما المؤمنون اخوتون فاصلحوا بین اخویکم، بین ما اینا صلح بکنه، قدم ورداره و اله وظیفه و وجبه دینی و اسلامی خود بدانه.
آقای اکبرزاده همچنان از دولت افغانستان خواست تا در قسمت بازسازی غزنی توجه بیشتر را به خرج داده و این ولایت را به درجه اول ارتقا بدهد. در مراسم رسمی نامگذاری غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام، تعداد از نماینده های کشورهای جهان به شمول وزیر فرهنگ ایران و معاون وزارت فرهنگ تاجیکستان نیز اشتراک داشتند. آماده سازی میدان هوایی این ولایت برای پروازهای خارجی، اعمار یک پوهنتون اسلامی و چند هتل بزرگ از پروژه های عمده به شمار می رفتند که تا پیش از مراسم باید تکمیل می شدند. پروژه هایی که تا حالا عملی نشدند، اما مقام ها در غزنی اطمینان دادند که بسیاری از این پروژه ها تا فرارسیدن ماه میزان که قرار است مناسم دیگر به این هدف در غزنی راندازی گردد تطبیق خواهند گردید.
از معرفی ولایت غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام از کابل گزارش را شنیدین. بر اساس گزارش ها ده ها تن از مقامات افغان خارجی در این مراسم حضور داشتند و شمار از باشنده های ولایت غزنی و سایر ولایت هم این مراسم را از نزدیک تماشا کردند. تدابیر شدید امنیتی برای جشن امروز در غزنی گرفته شده بود و شمار زیاد از نیروهای اضافی امنیتی در این ولایت مستقر شده بودند. بریم بیشتر در مورد از سیدشاه سقیم خبرنگار رادیو آزادی بشنیم که از غزنی با ما و شماست. آقای سقیم، چطور گذشت مراسم و کیها در این مراسم شرکت داشتند؟ بله،
سلامون علیکم صاحب جور بخیر. مراسم سنن د لاسو بجو شو پیل سی و تر مازدیګر کور روان و په دې کې د اطلاعات او کلتور وزیر د افغانستان او د ملي دفاع وزیر د اوبو برښنا وزیر سوداګری وجه بس بینو وزیرانو برخه کې اخیستو بل ټاکل شوی دا و چې مو کې د څلويخت هوادونو د اطلاعات کلتور وزیران برخه اخلي خو هغه تخیواز ایران او د اطلاعات کلتور وزیر رانه یو خبري وکړلې په دې مراسمو کې برخه واخلت مثلا څنګه نتیجه دا درنی ولسیو بنده اوس د جنو ولایاتو له څخراغلو لیکوالانو فرهنګیانو او ادبانو هم برخه کې اخیستي ول او ورسي او ته جوړ شوی هر ولایت ځان څوري کې د دې لاسي صنایع او د تولیدات دغه به کې مداري په ایشو مراسم تر بیا څه وخت پور روانو.
بله خب گفته میشه که بعض کمپ های هم در ولایت غزنی ترتیب شدن و ایجاد شدن. میشه درباره این کمپ ها بسیار به صورت فشرده برای ما بگوین که فعالیت های از اینا در کدام موارد بیشتر متمرکز است؟
په ولایت مقام کې د دې کمپونو جوړسي ول د نور ولایتو څخه د سانګ وهلو د اڅن چانو اڅواران او دغه راغلي و او هم جنو غیش مشتون کې او بل اهل هنود او سره خپل د غزنی ولایت وسیدون کې دي.
بله آقای سقیم، آقای سقیم صدای ما را میشنوین؟ فکر میکنم تماس ما با سیدشاه سقیم خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غزنی قطع شده، چون تدابیر شدید امنیتی هم در ولایت غزنی گرفته شده و هزاران تن از نیروهای اضافی پلیس در این ولایت مستقر هستند. امکان دارد که همین محدودیت‌های امنیتی روی تماس‌های تلفنی در ولایت غزنی تأثیر گذاشته باشد. ده ها تن از مقامات افغان به شمول اعضای کابینه، نماینده‌های ولسی جرگه و مشران جرگه و همچنان شمار از مهمانان خارجی در مراسم امروز حضور داشتند. اما رئیس جمهور کرزی و معاونین وی در جشن امروز در ولایت غزنی شرکت نکرده بودند. چرا؟ از رئیس دفتر رئیس جمهور کرزی بشنویم. با کریم خرم، مصطفی بشارت در کابل صحبت را انجام داده است.
زمانی که در سال 2007 ما وزیر اطلاعات و فرهنگ بودم، در جلسه وزرای کشورهای عضو آیسسکو در لیبیا، ما در بیانیه خود دو شهر را پیشنهاد کردم که یکی از آنها حداقل به اسم مرکز ثقافت اسلامی قبول شود، که یکی هرات بود یکی غزنی. خوشبختانه غزنی قبول شد و خوش هستیم امروز که عملا در سال 2013 واقع هستیم و مراسم به خاطر شروع امی سال و شروع نامیدن عملی از این دایر شد و جای بسیار خوشی است و یک موقف بسیار
تشکر. خورم صاحب، حکومت افغانستان از 6 سال به این طرف آمادگی داشتن و امید هم یک روز داشتن غزنی به نام مرکز ثقافت اسلامی نامگذاری شود و توقع می رفت که رئیس جمهور کرزی هم در این نشست اشتراک کند. چرا رئیس جمهور کرزی نرفتن و در این نشست اشتراک نکردند؟
شما می دانید که اول یک جلسه ابتدایی و افتتاحیه است و از جانب دیگر قسمت زیاد حکومت افغانستان در اونجا حاضر بود و نه تنهایی ما در آینده شهر کابل را هم داریم که آیسسکو به اسم مرکز ثقافت اسلامی او را نامیده. البته تمام دولت و نظام افغانستان در این سهم خود را خواهد داشت و رئیس جمهور افغانستان هم پیام خود را به این ارتباط فرستاده بود.
یک انتقاد که حکومت افغانستان همواره متوجهش بوده همی بوده که گفتن بسیاری از پروژه در اونجا تکمیل نشده. چرا حکومت افغانستان نتونست در 6 سال که گذشت پروژه ها را به گونه کاملش در اونجا تطبیق کنه؟
جلسه اصلی وزرای آیسسکو امسال در تقریبا در اواخر سال میلادی در مدینه منوره میشه، دایر میشه، اما باز هم بسیار خوب بود که در اینجا کارهای زیاد میشد. تا جایی که من معلومات دارم بعضی کارهایی که در زمانی که من هم تصدی امور به عهده داشتم در بخشای فرهنگی، حتی ما سمینارها در اون وقت دایر کردیم، کتابا چاپ کردیم و کار ترمیم آبدات آغاز کردیم. بعضی کارهای دیگه هم امید است ما تا آخر سال وقت دیگه هم داریم که بعضی کارها پیش برم.
شما هم یک زمان وزیر اطلاعات فرهنگ بودین، در زمان شما هم همین کارهای به خاطر بازسازی غزنی روی دست گرفته شده بود. دلیل اصلی چی بوده که تا حالا نتونست حکومت افغانستان پروژه را به گونه درست، آنچه که قناعت مردم حاصل شود، تطبیق کنه در ولایت غزنی؟
چند مسئله که ما در زمان که این افتخار را به دست آوردیم محمد معملا کار را شروع کردیم، با چند موانع برخوردیم. اول این که هماهنگی بین ادارات مختلف افغانستان این یک کم مشکل بود که با وجود آورده شود. و برخلاف انتظار ما، چون ما آبدات تاریخی دوره اسلامی غزنی را میخواستیم که بازسازی بکنیم، در اینجا متاسفانه کشورهای اسلامی بسیار کم علاقه گرفتن با این همکاری. حتی خلاف توقع ما بعضی از کشورهای غیر اسلامی حاضر شدن، اما کشورهای غنی اسلامی کمتر علاقه گرفتن. و از جانب دیگر شما میدانید که مشکلات امنیتی و اینا هم از همه از اینا در کندی کار سهم داشتن.
کریم خرم رئیس دفتر ریاست جمهوری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. امروز ولایت غزنی رسما به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شد. در مراسم به همین مناسبت در شهر غزنی شمار زیادی از مقام های دولتی افغان، ده تن از باشنده های ولایت مختلف کشورها، نماینده های شمار از کشورهای جهان حضور داشتند، اما رئیس جمهور کرزی و یا معاونین وی در این مراسم نرفته بودند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ساعت 5:21 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. نهادهای مبارزه با فساد اداری در افغانستان تایید میکنند که مخالفین مسلح ممکن هنوز هم از قراردادهای اردوی امریکا در این کشور سود ببرند. پیش از این سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته بود که امکان دارد مخالفین مسلح در افغانستان حالا هم قراردادهای اردوی ایالات متحده را به دست آورند و جنگهایشان را از این طریق تمویل کنند. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. وزارت داخله افغانستان میگوید که در ناامن ساختن ولایات شمال کشور، تحریک اسلامی ازبکستان، شبکه حقانی و گروه القاعده و استخبارات پاکستان دست دارند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت وضعیت امنیتی در شمال افغانستان را به گونه جدی نظارت می کنند. بر اساس گزارش ها در ماه های اخیر شمار از ولایات شمالی افغانستان شاهد فعالیت های مخالفین مسلح و برخی نامنی ها بودند. فریبا واحدی در کابل همین موضوع را دنبال کردند.
در پی افزایش نامنی ها در ولایت شمالی افغانستان، وزارت داخله کشور می گوید که شبکه های تروریستی در همکاری با استخبارات پاکستان در تلاش گسترش دامنه نامنی ها در این ولایاتند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت بروز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که برای بهبود وضعیت امنیتی در ولایت شمال تلاش‌هایشان را بیشتر ساختند. به گفته وی نهادهای امنیتی کشور بیشتر کوشش‌هایشان را به ولایات شمال و جنوب افغانستان متمرکز ساختند.
تحریک اسلامی ازبکستان توسط آیسای در تبانی با القاعده و حقانی تلاش دارند تا شمال افغانستان آرام سازند. این تلاش‌هایشان از امروز نه بلکه از گذشته‌های ادامه داشته. جرات گفته میتونم که ما پایگاه‌های اصلی و استراتژیک دشمن او ای که ازبکی باشه یا پاکستانی باشه، هر کسی که باشه، مورد هدف قرار دادیم و بزرگترین ضربه را برشان وارد کردیم. تلاش ما ادامه خواهد داشت. نگرانی‌هایی که مطرح میشه، ما از اوضاع کاملا یک برداشت دقیق داریم. ما تمرکز خود هم به شمال و هم به جنوب و شرق متوازن به خرج خواهیم داد.
به اساس گزارش‌ها در ماه‌های اخیر برخی از ولایات شمال افغانستان شاهد ناامنی‌ها و فعالیت گسترده مخالفین مسلح بوده است. بدخشان، تخار، بغلان، کندز و فاریاب از جمله ولایاتند که گفته می‌شود گروه‌های مخالف مسلح حکومت در آن فعالیت‌هایشان را گسترش دادند. یکی از دلایل افزایش فعالیت‌های مخالفین در شمال افغانستان تمرکز بیشتر ناتو و آمریکا در مناطق جنوب افغانستان خوانده شده است. همزمان با افزایش نگرانی‌ها از ناامنی‌ها در شمال کشور، وزارت داخلی افغانستان از انجام یک رشته عملیات‌های مستقلانه در برخی از مناطق کشور سخن می‌زند.
نیروهای پلیس ملی افغانستان در یک هفته که گذشت 48 عملیات مشترک، 5 عملیات مستقل را اندازی نمودند که در نتیجه عملیات‌ها ضربات کوبنده را به دشمن وارد کرده، 79 نفر دشمن از گروه طالبا و جنایتکارای تروریست در جریان هیچ عملیات ها به هلاکت رسیده، 73 نفرشان بازداشت شده.
آقای صدیقی در مورد اینکه این عملیات ها در کدام مناطق کشور راه اندازی شدند معلومات ارائه نکرد. برخی از آگاهان افغان میگویند که طالبان با گسترش دامنه جنگ و ناامنی در شمال افغانستان تلاش میکنند تا فشار جنگ را از ولایت های جنوبی بکاهند. به گفته آنان عبور اکمالات ناتو از مسیر شمال میتواند یکی دیگر از عوامل باشد که طالبان مسلح میخواهند مناطق شمال کشور را مورد اهداف مسلحانه ایشان قرار دهند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نهادهای مبارزه با فساد اداری در افغانستان تایید میکنند که مخالفین مسلح ممکنن اوس هم از قراردادهای اردوی امریکا در کشور سود ببرند. مسئولان و اعضای این نهادها میگویند که با سرمفتش خاص امریکا مشترکاً تلاش میکنند تا از دسترسی مخالفین مسلح به این قراردادها جلوگیری شود. جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان به تازگی گفت که امکان دارد مخالفین مسلح دولت در افغانستان حالا هم قراردادهای اردوی ایالات متحده را به دست آورند و جنگشان را با استفاده از پول مالیات دهندگان امریکا تمویل کنند. جزئیات بیشتر در این مورد را ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان از سخنان تازه جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا استقبال کرده و آن را در خصوص روشن شدن موارد فساد در قراردادهای خارجی در این کشور مهم می داند. محمد یاسین عثمانی یک عضو این کمیته بر روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که عقد قراردادهای خارجی در افغانستان در عدم هماهنگی با حکومت این کشور سبب شده است که مشکلات در زمینه به میان آید. آقای عثمانی علاوه کرد که کوشش میکنند تا با آقای سوبکو صحبت نموده و رای حل را در مورد آنچه وی به آن اشاره کرده است دریافت شود.
آقای جان سوبکو درست گفتن، این احتمالاتش بسیار زیاد موجود است که مخالفین و کسانی که با طالبان ارتباط داشته باشند قراردادها رو بگیرن و در راه تمویل از اونها مصرف کنن. ما در این قسمت از اونها باز هم تقاضا میکنیم اگر ممکن باشن اونها اینجا در افغانستان تشریف داشته باشن ما را هم دعوت میکنیم و باهاشون صحبت میکنیم و با تفاهم کوشش میکنیم که یک راه حلی در این مورد جستجو کنیم.
سرمفتش خاص ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته است که ممکن گروه های شورشی هنوز هم قراردادهای امریکا را در این کشور به دست آورند. جان سوبکو گفته است که قراردادهای امریکا در سال گذشته میلادی در افغانستان بالغ به حدود 2 میلیارد دلار می شود، اما او واضح نساخته است که چه مقدار از این پول به جیبهای مخالفین مسلح ریخته شده است. بر مبنای گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اردوی امریکا تخمین میکند که احتمالاً در یک دهه اخیر 360 میلیون دلار از طریق این قراردادها طالبان دریافت کردند. در همین حال اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان فساد در قراردادهای خارجی در این کشور را تایید کرده میگوید بنابر موجودیت همین پدیده بسیاری از پولهای کمک شده به افغانستان به صورت لازم به مصرف نرسیده است. دکتر عزیزالله لودین رئیس این اداره بر رادیو آزادی گفت اگر دفتر سرمفتش خاص امریکا اسناد را در اختیارشان قرار بدهد در مشوره با آنها به این مسئله رسیدگی خواهند کرد. وی در ادامه گفت
اکثر این کسایی که قراردادها را میگیرن اینا با واسطه میگیرن، باز بعد از اون برزی که مسئولیت باشه اینا بمرای طالبا و اینا مذاکره میکنن، یک مبلغ پول از پولایی که اینا هنگفت میگیرن به طالبا میتن که به راه مظاهره مزینه نشه. حتی دی وقتا اطلاعات بر ما آمد که یک تعداد موترها را خود از اینا در میتن در راه برزی که همون برنجی که اینا دارن و مقابل موتر خود و مقابل مال یا میرن تانکرها را تیلش میکشن و تانکر خالی را آتش میزنن.
حکومت افغانستان پیش از این همواره گفته است که بخش اعظم فساد در این کشور در قراردادهای خارجی موجودند، اما گفته می شود بسیاری از افرادی که این قراردادها را با خارجی ها عقد کردند خود و یا اقارب و نزدیکان مقام های ارشد حکومتی افغانستان هستند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. احمد ضیا از ولایت کابل در پیام خود نوشته اعلان ولایت غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام یک افتخار برای افغان هاست. یک شنونده که نام خود را نوشتن نکرده شماره اخیر تلفنشان 565 است گفتن که سیلاب های اخیر دو تن از باشنده های قریه غلبیان ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب را باعث هلاکت از اینا شده و محمد از ولایت بامیان ولسوالی پنجاب در پیام خود نوشته که یک متعلم است و هنوز مکاتبشان شروع نشده، باید درس و مکاتبشان به صورت جدی شروع شود و ادامه پیدا کند. تشکر از شنونده هایی که برای ما پیام میفرستند و سپاس از همراهی شما. هم تا این لحظات 53 دقیقه با وقت کابل شد. حالا هم مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای این ساعت با شماست.
غزنی امروز رسماً مرکز فرهنگ جهان اسلام شد. در این مراسم مقامات ارشد داخلی و خارجی اشتراک کردند. غزنی از ولایت مرکزی افغانستان است که در سال 2007 میلادی توسط سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی اسلامی مرکز فرهنگ اسلامی نامیده شد. نیروهای افغان و بین المللی در یک عملیات مشترک دو تن را به شمول یک قماندان طالبان مسلح بازداشت کردند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند در انفجار یک بم در شهر پشاور حداقل 8 تن کشته شدند. به گفته پلیس 7 تن دیگر زخمی شدند. انفجار در داخل یک موتر مسافربری رخ داد. اعضای نیروی اردو و پلیس عراق رأی‌گیری را در انتخابات ولایتی این کشور آغاز کردند. این رأی‌گیری یک هفته قبل از آغاز رأی‌گیری عمومی در عراق انجام می‌شود. انتظار می‌رود حدود 650 هزار نفر از نیروهای مسلح و پلیس عراق واجد اشتراک در رأی‌گیری امروز باشند. وزیر خارجه آمریکا سرگرم دیدار با رهبران ارشد چین است تا بر آنان فشار وارد کند که متحدشان کره شمالی را بیشتر فشار بدهند. چین نخستین مورد ویروس انفلونزای پرندگان را در مرکز این کشور پکن اعلان کرده است. مسئولان سی گفتند که یک دختر 7 ساله با انفلونزای پرندگان دچار شده است. و قاضی که ریاست محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر را به عهده داشت از پیش بردن قضیه صرف نظر کرده است.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتون و گزارش های خبری را با یک تحول دیگر از افغانستان ادامه می دهیم. بانک جهانی و اتحادیه اروپا حکومت افغانستان را در بخش عرضه خدمات صحی پس از سال 2014 میلادی همکاری مالی و تکنیکی می کنند. تفاهم‌نامه این همکاری امروز میان وزارت صحت عامه افغانستان، نماینده های بانک جهانی و اتحادیه اروپا در کابل امضا شد. وزیر صحت عامه افغانستان پس از امضای این قراردادها گفت که تلاش می کند با کمک این دو اداره عرضه خدمات صحی معیاری را در تمام کشور گسترش بدهد. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
تمویل شفاخانه های دولتی، تربیه افراد مسلکی و عرضه خدمات معیاری از جمله تعهدات اند که بانک جهانی و اتحادیه اروپا پس از سالهای 2014 میلادی با افغانستان کردند. در همین مورد نماینده های بانک جهانی، اتحادیه اروپا و وزیر صحت عامه افغانستان بروز شنبه قراردادی را در کابل به امضا رساندند. مسئولانی که این قرارداد را امضا کردند در مورد مقدار بودجه این برنامه معلومات نداد. اما دکتر سریا دلیل وزیر صحت عامه گفت که تلاش میکنند با حمایت مالی این دو اداره عرضه خدمات صحی را در کشور به گونه معیاری آن در سالهای آینده عرضه نمایند.
در این برنامه که ما امروز و فردا داریم، ما در مورد سایر اولویت ها با اینها میشینیم و بحث میکنیم که اولویت ها بخش امور فارمسی است، این اولویت های ما بخش شفاخانه ها و تمویل بر شفاخانه ها است، در مورد تربیه منابع بشری و تربیه متخصصین است، یعنی برنامه های آموزشی است، سرمایه گذاری بالای نیروی انسانی و متخصصین در بخش صحت است و همچنان ایجاد یک هماهنگی و انسجام بسیار موثر و جوابگوی بین ما و جامعه جهانی است.
خانم دلیل همچنان گفت که طی 10 سال گذشته با کمک مالی جامعه جهانی عرضه خدمات صحی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است. با گفته وی در حال حاضر 60% مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی دارند، در حالی که در گذشته این رقم بسیار پایین بود.
نماینده اتحادیه اروپا پیشرفت‌ها در بخش سکتور صحت در افغانستان را تایید کرده میگوید که کمک‌های جامعه جهانی در این عرصه مؤثر تمام شده است، اما او میگوید که هنوز هم مشکلات زیاد پیش روی سکتور صحت افغانستان موجودند و باید کشورهای کمک کننده به این مشکل توجه نمایند. کریستیان اورسین نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان در ادامه گفت:
این سکتور است که کامیابی آن ما و شما را افتخار بخشیده است، اما این بدان معنا نیست که تمام مشکلات در این راستا حل گردیده و ما راحت باشیم. هنوز هم چالش های زیادی پیش روی ما قرار دارد. قسمی که ما به پروسه انتقال نزدیک می شویم، مشکلات دیگر را نیز پیش رو داریم.
آقای کریستیان مشخصاً از مشکلات و چالش‌هایی که به پیش روی سکتور صحت افغانستان موجودند نام نگرفت، اما پیش از این پایین بودن کیفیت خدمات صحی، نبود دکتران مسلکی در بسیاری از شفاخانه‌ها و موجودیت ادویه بی‌کیفیت عمده‌ترین مشکلات پیش روی سکتور صحت خوانده شده‌اند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم تحولات منطقه و جهان. پلیس شهر پشاور میگوید در نتیجه یک انفجار در داخل یکی از موترهای مسافربری 9 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد بعد از چاشت امروز در منطقه متنی مربوط شهر پشاور صورت گرفت. قربانیان این انفجار تمامی ایشان افراد ملکی بودند. فرشتن نگاه در مورد از پشاور گزارش می دهد.
انفجار شدیدی که در داخل یکی از موترهای مسافربری در شهر پشاور رخ داد بیش از 20 تن کشته و مجروح از خود به جا ماند. این انفجار بعد از ظهر روز شنبه در داخل یکی از موترهای مسافربری از نو فلنگ کوچ در منطقه متنی شهر پشاور به وقوع پیوست. به گفته مقامهای پلیس این شهر، فلنگ کوچ مسافربری مذکور انگامی که از شهر پشاور به سمت منطقه شریکره که در نزدیکی دره آدم خیل واقع است روان بود، با رسیدن در بازار پرز ازدحام متنی که در 4 کیلومتری مرکز شهر پشاور واقع است، در داخل آن انفجار صورت گرفت. شفیع الله، یک تن از افسران بلند رتبه پلیس شهر پشاور، در صحبتی که از محل رویداد با رسانه‌ها داشت گفت: تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که انفجار در داخل فلنگ کوچ صورت گرفته، ولی اینکه آیا مواد منفجره در داخل موتر جاسازی شده بود یا انتحاری در داخل این موتر موجود بود، در این مورد تحقیقات تا اکنون جریان دارد. وی کشته شدن 9 تن و مجروح گردیدن 13 تن در این انفجار را تایید نموده گفت که همه قربانیان این رویداد افراد ملکی می باشند.
چلتی گاری می بلاستین ہوا ہے یہ تو ہم سواری ہے.
در موتر روان این انفجار صورت گرفته. مسافرهای این موتر همه افراد ملکی بودند. عقب موتر به کلی از بین رفته و معلوم می شود که مواد انفجاری در عقب موتر بوده. تحقیقات ما جریان دارد که آیا این مواد در آنجا جاسازی شده بود یا کسی آن را با خود عمل می نمود. اجساد کشته شدگان و مجروحین را به شفاخانه لیدی ریدینگ و شفاخانه سیتی شهر پشاور منتقل نمودند که گفته می شود 2 طفل و 2 خانم نیز در جمع کشته شدگان شاملند. منطقه متنی واقع در جاده میان کوهات و شهر پشاور بوده که پشاور را با مناطق نیمه قبایلی کوهات و در آدم خیل متصل می سازد. با توجه به اهمیت جغرافیایی این منطقه، متنی در جمع یکی از مناطقی که فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و تجارتی بیشتر باشندگان پشتونخوا در آن صورت می گیرد به شمار می رود. منطقه متنی قبل از این نیز شاهد انفجارها و عملات گروهی شورشیان بوده است. به قول از مقام های امنیتی خیبر پشتونخوا، عملیات های نظامی در مناطق قبایلی به خصوص در مربوطات خیبر جنسی باعث شده تا شورشیان منطقه متنی را بیشتر آماج قرار بدهند. نگفته نماند که مسئولیت این انفجار را تا اکنون کدام گروه به خود نگرفته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی. ساعت 5:39 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد برنامه هوایی تازه را هم برایتان داریم، اما گزارش آخرین برنامه ما که روسیه لست سیاه را که شامل نامهای شمار از مقامات آمریکایی می شود امروز نشر کرد. روسیه این فهرست را در پاسخ به اقدام مشابه ایالات متحده اعلان کرده است. ایالات متحده آمریکا دیروز منع صدور ویزا را برای 18 روسی وضع و دارایی های آنها را منجمد اعلان کرد. این فهرست به نام فهرست مگنیتسکی یاد می شود. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
روسیه در پاسخ به اقدام واشنگتن نامهای تعدادی از مقامات امریکایی را در فهرست سیاهی این کشور قرار داد که نمیتوانند داخل روسیه شوند. وزارت خارجه روسیه در یک اعلامیه گفته است جنگ فهرست ها گزینه ما نیست، اما نمیتوانیم از عمل متقابل چشم پوشی کنیم. وزارت خزانه امریکا روز جمعه تظاهراتی را علیه 18 روسی به خاطر تخطی از حقوق بشر اعلان کرد. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، این فهرست بر اساس قانونی که سال گذشته به نام سرگی مگنیتسکی وکیل مدافع روسی تصویب شد تهیه شده است. وزارت خارجه روسیه قانون مگنیتسکی را یک قانون مضحک و بی‌معنا خوانده و گفته این سندی است که بر اساس آن در امور داخلی روسیه مداخله می شود و بر روابط دو جانبه مسکو و واشنگتن صدمه وارد می کند. سرگی مگنیتسکی در سال 2008 میلادی بعد از اینکه مقامات پلیس روسیه را با اختلاس 230 میلیون دلار از پول مالیه متهم کرد به خاطر گریز از پرداخت مالیه دستگیر شد و سال بعد در نتیجه لطکو و انکار از تداوی در زندان جان داد. این لیست شامل نامهای آرتیم کوزیتسوف و پاول کارپوف دو افسر وزارت داخلی روسیه است که مگنیتسکی را دستگیر و زندانی کرده بودند. در عکس‌العمل‌هایی که از سوی روسیه نشان داده شده، پاول کارپوف به خبرگزاری انترفاکس همه اتهامات علیه وی را رد کرده است. در این فهرست نام چندین مقام وزارت داخلی روسیه نیز شامل است. ویلیام برودر، موکل سابق مگنیتسکی در لندن که تلاش‌های بین‌المللی را برای تعزیرات مگنیتسکی رهبری می‌کند، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این یک لحظه تاریخی در مبارزه با تخطی حقوق بشر در روسیه می‌باشد. او گفت
It's a good first step, but there's a lot of other names that need to be added to this list, both in terms of
این نخستین گام خوب به شمار می‌رود، اما اسمای دیگری هم که به هر دو دلیل، یعنی دستگیری شکن و مرگ مگنیتسکی و دیگر تخطی های حقوق بشر در روسیه باید به این فهرست اضافه شوند. اما این لیست نهایی نیست. اولین لیستی است که چندین فهرست دیگر به دنبال خواهد داشت. در این فهرست نام دو تبعی چچنی نیز شامل می باشد که متهم به تخطی از حقوق بشر در روسیه هستند. همه نام های شامل این فهرست از سفر به امریکا منع شده و دارایی های آنها منجمد شدند.
و گزارش را در مورد تنش‌های اخیر میان روسیه و ایالات متحده آمریکا شنیدین. حالا هم نوبت میرسه به نشر برنامه هوای تازه. از شما دعوت میکنم که با ما باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
سلام جوانان و شنوندای گرامی، امید جور و صحتمند باشین. بازم آمدیم تا یک دیگه از برنامه های هوای تازه را به نشر برسونیم. گزارش اول برنامه را با کارها و دستاوردهای باز محمد مبارز، جوان و قهرمان ورزشی MMA یا ورزش فری فایت آغاز کرمیشیم.
چهار مشت اپرکت در صورتش زدم، بسیار قایم خود، بسیار جالب است.
آیا زندگی را با یک هدف و پلانگذاری مشخص پیش میبرین؟
پلانای زیاد گرفتیم مگم نرسیدیم و پلانای خود پیدا.
در بخش دوم برنامه حرفا و سخنان جوانان و راههای رسیدن به اهداف از طریق داشتن پلان منظم خود دانستیم. امید تا آخر برنامه با ما باشید.
هر تو مرا همراه شوی شور دیگر میآید. هر تو مرا همراه شوی شور دیگر میآید. یاری تو در بازیم رنگ دیگر می آرد، چشم امید این وطن بسوی ماست عزیز ما.
جوانان عزیز، قسمه که همه شاهد هستیم از چند سال به این طرف ورزش در افغانستان رشد چشمگیری کرده و جوانان زیادی از خود افتخارات به کشور آوردن. یکی از این جوانا باز محمد مبارز، ورزشکار جوان فدراسیون ورزش‌های رزمی افغانستان در بخش MMA یا ورزش فری فایت است. با باز محمد مبارز مدت 7 سال میشه در بخش ورزشی فری فایت مصروف تمرینات ورزشی است و در مسابقات زیاد داخلی و خارجی اشتراک کرده که یکی از تازه ترین مسابقات او چند پیش در هندوستان بود که رقیب مصریش در رقابت‌های مبارزه آزاد یا سوپر فایت لیگ شکست داد. ما هم در این مورد با اونا مصاحبه کوتاهی انجام دادیم که گفتگوشونو خود با این سوال که چگونه به ورزش رسمی رو آورد و چطور بخش ورزشی فری فایت انتخاب کرد آغاز شد.
ما خب سابق رشتای کرش کار میکردم، پهلوانی کار میکردم، تقریبا 4-5 سال قهرمان تیم ملی پهلوانی کرش بودم. 6 سال 7 سال میشه که ورزش رزمی را، ورزش مکس MMA را به حساب عامیانه بگویم فری فایت 7 سال پیش انتخاب کردم، چون پدرم هم ورزشکار وقت زمانش بود، چون ما هم علاقه داشت زیاف کمی بچه‌ایم باید ورزشکار باشن. به با خاطر ما هم در ابتدا پهلوانی را که رشته پدرم بود تعقیب کردم. با ورور زمان وقتی که ما همی ورش فری فایت دیدم بسیار دلچسب تمام شد و توانمندیایی که به خود میدیدم وقتی ورزش دیدم من خود در این ورزش یافتم فهمیدم که در این ورزش من اگه تعقیب بکنم نتیجه میتم.
خب گفتین ورزش MMA یا فری فایت کام یا نه گفتین میگن، اگه بگوین که این چگونه یک ورزش است نسبت به دیگر ورزش‌ها یا فرق داره؟
طبعا به ورزش MMA ما نه یک MMA کار یا نه یک فری فایتر باید 4-5 رشته ورزشی باید مهارت داشته باشه، بعد از او یک MMA کار میشه یک فری فایتر میشه. مثل که من یک تایم بوکس کار میکنم، یک ترینر فری فایت دارم و یک ترینر فتنس دارم به خاطر قوی شدن عضلات بدن نفس، یک ترینرم داوش هستم. این میاد که کلش میکس میشه با MMA میشه.
میشه بگوین که در کدام مسابقات اشتراک کردین تا حال را؟
من در بخش رزمی دو بار قهرمان جهانی شدم، دو مدال طلا دارم. در بخش آماتورش یک بارم در آسیا قهرمان شدم، مدال طلا گرفتم و یک بارم در اروپا قهرمان شدم. این به ایمونا 4 مدال خارجی دارم طلا و یک کمربند آسیایی دارم که در 2012 در دیلی ان برگزار شد با یک ایندی بود. تانستم کمربند آسیایی را از آن خود و ملت افغانستان بسازم.
از مسابقه تازه اگه بگوین که چی گونه بود، کجا بود و حریفتان از کدام کشور بود؟
از بمبئی هند برگشت کردیم، آمدیم با سازمان اسفل ما یک قرار داد کردیم که سازمان اسفل یک سازمان خصوصی است، از طرف سینماگرای هندوستان سرمایه گذاری شده، اونا از تمام کشورها هم بهترین ها را دعوت کردن، با ایشان قرار داد کردن، بعد از او برشان مسابقه تنظیم میکنن، مسابقه میپردن. خوشبختان از افغانستان مرا دعوت کردن اونا که امو رئیس سازمان سنجیدت است و بسیار سینماگرای منشور از یک قرارداد کردم کردن 3 ساله. خوشبختانه دو مسابقه ما تا بال در این سازمان داشتم که تازه از این مسابقه که با عریف مصریم داشتم ما توانستم که در رنگ 3م عریف خود با یک ضربه گنده و 4 مشت اپرکت نکاوت بکنم.
فکر نمی‌کردی که از خودت قدر قوی کسی در مقابلت است؟ احساس نمی‌کردی که شاید برد از اون زوا باشه؟
در ریکارد پروفشنال ما 2 مسابقه داشتم، 6 مسابقه داشت، 4 برد داشت، 2 باخت داشت. طبعا تجربه‌شام از مکه بالا بود، یکی بسیار قدش بلند بود از ما کردن. بعضی کسا فکر میکرد که شاید که برنده او باشه نسبت به تجربهش و مسابقه های زیاف کرده و نسبت برای ما امکانات خوبتر هم در دسترس از او بود، ولی زحمتی که ما کشیده بودم در طول دو ماه این هم ما بسیار زیاد مطمئن بودم باید نتیجه میدونم.
زود باش زود باش بر من پاس بده یارو مرد از آن دزان ما، گرچه خیلی دشوار است میدان هم از ماست.
با کدام مرحله شما پیش رفتین؟ شما بعد از چی بیتونین؟
ما بهترین فایتر در این سازمان شناخته شدیم و اونا بر ما وعده کردن که ترا دعوت میکنیم اینجا باید مسابقه کنی 4 مسابقه تا آخر سال و در بین 4 مسابقه یک کمربند بسیار با ارزششون برات میمونیم که خداوند ترا توان بده کمربندام ببری در افغانستان.
چقدر شما را در فامیل تشویق میکنن؟
دیگانه کسی که در این حساب کلمه مخالف است امی خانم هستن.
چرا؟
نمیفهم دیگه دلش میسوزه. و مسابقه ایم که شده بوده در خانه نشته بود، برامد بود از خانه، یک گونه مو کدمه یک ذره بخیلی میکنم میگن نرو، دیگه در مجموع مرا تشویق میکنن، کوشش میکنم مرا مساسا قناعت بکنم.
انشالله او هم قناعت میکنه. خب 6-7 سال میشه که شما مثلا گفتین ما تمرین کردیم یاد گرفتیم، آیا خودتان کدام شاگرد دارین؟
من 3 کلب دارم، 2 کلب از طبقه ذکور دارم، 1 کلب از طبقه اوناز دارم که تقریبا چندین شاگردای من در مسابقات آسیایی جوانی مدال طلا و نقره گرفتن.
خانم‌ها رو دکتم بخش تمرین میتین؟
امیام دمی بخش هستن.
گفتین که خوب یک ورزش خشن هم است.
خوب علاقه دارن. تقریبا نگون 20 22 نفر هستن و معمولا در دنیا، در اروپا، در آسیا ورزشکارای بسیار خوب از طبقه همین دختر خانم‌ها هستن مسابقه میکنن.
یعنی ورزش هست که هر کس میتونه، چی دختر باشه چی بچه باشه.
همین شوق آدم هر جای میکشانه ها. همین شوق که داشتی میش آدم تلاش میکنه، کوشش میکنه نسبت به بچه و بسیار علاقه دارن.
خب تشکر از شما، سلامت باشین.
بسیار زیاد تشکر از دعوتتان، سلامت باشین، بخیر باشین.
لیگ برتر افغانستان باستورای دوران
باز محمد مبارز هستم، قهرمان عرفهی ورش ام ام ای مکس مارشال آرت یعنی فری فایت. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
جوانان عزیز، بخش اول برنامه خوب به پایان رسید و ایرام گفتم میتونیم که انسان میتونه با پشت کار، با تصمیم قاطع به بلندترین قله های آرزوی خود برسه و ایرام میگن تعیین هدف و پلان گذاری در زندگی به عنوان یک راهنما یا نقشه راه است که این خیلی در زندگی مهم است و زندگی بدون پلان زندگی است که ارزش ادامه را نداره و اگر میخواین یک زندگی موفق داشته باشین احتیاج به یک پلان گذاری دقیق و تعیین هدف دارین که شما را به موفقیت میرسانه. پلان گذاری خوب در زندگی اجازه برنامه ریزی و کنترل زندگی را میده. خوب در یک سایت اینترنتی هم تحقیقات نشان داده که فقط 3% از مردم برای خود هدف و پلان تعیین میکنن. اما چرا باید یامار اینقدر پایین باشه؟ دلایل مختلف برای او وجود داره، اما دلیلی که ما میخواهیم به او بپردازیم این است که برخی از جوانان نمیدونن که چطور باید یک پلان منظم در زندگی خود بگیرن و یا اصلا بدون پلان زندگی را پیش میبرن. بیاین حرفای برخی از جوانان را در این مورد که با خود داریم بشنویم.
اسم من محمد ظریف است. حالا شرایط نیست که مکمل سالی که ما به شما پلان بگیریم تا آخر تطبیق شه. او امکانی نداره. سن وازش افغانستان. چرا که هر روز هر واقع یک رخ میده. انا میشه که سال مکمل ما شما تصمیم بگیریم که من امسال مکمل این کارا میکنم.
اسم من نذیر احمد محترم ما هستم، صنف نوستم فعلا. پلانای زیاف گرفتیم مگم نرسیدیم به پلانای خود. یک چند سال پیش دیگه خیلی پلانا داشتم دیگه، چون که مشکلات اقتصادی داشتم نتونستم که تا جایی رسیدیم دیگه زود زیافتر نه.
طارق چیزی پلانای را که پارسال داشتم که با فامیلم خدمت کنم، این سال هم هدف دارم. هیچ تغییرات نمیدم اونمو هدف حالا منم هدف است.
چطور نتونستی که به هدفت برسی؟
پس تم مشکل اقتصادی خانه بود که حداقل ما خود برازمون برابر نتونستیم کرد. میتونیم کلش تقصیر از دولت است.
محمد رفیع ترخیل کارمند یکی از دفاتر دولتی میگه اگر یک جوان سرمایه نداشته باشه پس چطور میتونه در زندگی خود پلان بگیره؟ او از مشکلات جوانان کوچی و ای که چرا نمیتونن در زندگی خود یک تقسیم اوقات درست و پلان معین داشته باشن میگه.
یک بودجه نداشته باشه آدم ای تو یک پلان وسیع گرفتم نمیتن. اولا جوانه کوچی ما اینمی پلان داره، کسی که گوسپند داره و مال داره او دمی چورت است که سبب ما بخیزم این گوسپندای خود در کدام منطقه ببرم که این گوسپندای ما سیر شوه برای ما یک ذره شیر بده او شیر پنیر کنم یا یک رقم کنم او رو بپروشم او پیسیش بگیرم به خانه یک آرد و روغن یا چیزا بیارم. این پلان جوانای کوچه ما همیشه لامیشه نمی وقت دیگه هیچ پلانم نداره، نه در کسی تعلیم است، نه برای زمینه کسی مساعد کرده.
محمد آقا چکری باشنده ولایت کابل میگه متاسفانه در افغانستان برای جوانان زمینه کار مساعد نشده تا زندگی بهتر داشته باشن و برخی از جوانان که تحصیلات خودم تمام کرده اما زمینی کار برشان مساعد نیست، اونا پلانی که برای خود طرح میکنن به او هدف نمیرسن و یا هم اصلا به فکر زندگی و تعیین پلان نیستن.
اکثر مردم ما که هستن اینمیست که پلان منظم ندارن و دولت هم برای رضا زمینه را مساعد نساخته. مثلا گفتم میتونیم جوانانی که در دنیای خارج زندگی میکنن، در جهان امروزی زندگی میکنن و پلانای منظم به خاطر دارن که هم مشکلاتشون از طرف دولت نیاسته. حال فرض میکنم در خود ولایت کابل ما برای جوانان نداریم یک جای تفریق. ما یک زمینی مساعد برای زوانا داریم، کتابخانه ها باشه یا مؤسسات باشه که رایگان باشه که اونها تعلیم تربیت خود پیش بره. یعنی پلان منظم فعلا در افغانستان وجود نداره.
اما ایده از جوانان به این نظر هستن و میگن که پلان گذاری در هر حرسه زندگی انسان به تلاش وامی داره و انسان در زندگی پسمان نمیشه. بیاین که حرفای شماری از جوانان در این مورد بشنویم.
مریم آریوبال هستم. همیشه زندگی طبق میل پیش میره، آدم پسمان نمیشه در کار خود. کارهای دیگه که پیش بینی میشه، ما تا جایی که پلان گرفتیم موفق بودیم.
من سید مجیب الرحمن است، یک تن از کارمندان دولت می باشم. وقت ما پلان بگیریم می توانیم با کمترین وقت با مصرف کم می توانیم به مقصد خود برسیم.
روشن دستور محصول سنف دوم 15 شرایط پانتون کابل. هدف یگانه چیزی است که انسان به زندگی واقعیش هوا می دارم. سنف 8 مکتب بودم، من برای خود پلان ساخته بودم که باید من یک محصول باشم و همچنان در رشته مسلک خوش دارم، مثلا نظامی، باید برسم به او. استاد ما را استاد کرد، گفت بگوین که هدفتان چی از دینده می خواهید چی شوید. گفتم استاد من می خواهیم در مسلک نظامی باشم، همچنان یک محصول باشم. تمام سنف واقعیت خنده کردن جز استاد ما. استاد ما بسیار مرا تشویق کرد، گفت ان شاء الله تعالی میرسی با آرزوش. بسیاری آرزوهایم برآورده شده و
مسعود وحیدی باشنده ولایت لغمان. پلان گرفتن در زندگی که بسیار کار مهم و عمده است، به خاطری که از زیای وقت درمان میشین و به هدف به زودترین فرصت میرسین. به خاطر رسیدن به هدف خود ما روزانه به خود پلان یا تقسیم اوقات جور میکنیم.
زیاد هستم، کارمند وزارت مالیه. امروز تمام جهان به اساس پلان بود که به جای رسیده. ما همیشه به پلان بودیم، چه جوانمون، چه حکومتمون، چه جامعه مدنی، همه به اساس به پلانی بود که به مشکلات امروزی مواجه هستیم.
از محمد ظریف عباس، عامل هماهنگی برنامه ها در وزارت کوچی ها، پرسیدیم که چطور جوانان میتونن به خود یک پلان منظم در زندگی تعیین کنن و از کدام را پیش برن تا در زندگی موفق شوند. گفت
در این قسمت اداره های مختلف، ارگان های مختلف، سکتور های مشخص وجود داره که در حقیقت جوانان را انگیزه بدن و دیگه خود جوانات مکلف هستن که برای آینده خود فکر بکنن که ما میتونیم با داشتن یک پلان موثر و موثق یک آینده خوب خود پیش بینی بکنن و یک آینده خوب داشته باشن. اما هر و هر موضوع به اقتصاد منتهی نمیشه. ما میتونیم پلانای طرح بکنیم که بدون در نظر داشت اقتصاد به او برسیم. به صورت بسیار ساده بگویم ترتیب یک تقسیم اوقات مشخص به خاطر پیشبرد امورات روزمره. مثلا اگر یک جوان روزانه یک ساعت مطالعه بکنه هیچ ربطی به اقتصاد نداره، حداقل یک ساعت وقت فری میتونه از امور اوقات روزمره خود بکشه. تصمیم قاطع شرط اول موفقیت است. یک مثلا موضوع دیگه انگیزش و تحرک در جوان یک امر حتمی و ضروری است به خاطر داشتن یک آینده روشن و مرفه.
پس چه خوب است برای موفقیت بیشتر در تصمیم گیری پشت کار داشته، اعتماد به نفس و شک و تردید نداشته باشین و او را پل برای پیروزی قرار بدین تا در زندگی موفق باشین. با می آرزومندی برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگار.
Some.